ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مهلت 60 روزه دیگری به اروپایی‌ها برای عمل به تعهدات برجامی همزمان با برداشتن گام دوم کاهش تعهدات توافق هسته‌ای.
رونمایی از سامانه ارتباطات تاکتیکی سپهر 110 سپاه. ایران در حال شکستن انحصار قدرت‌های بزرگ در عرصه فناوری‌های پیشرفته ارتباطی.
کاهش 9% واردات در 3 ماه نخست امسال. رسیدن ارزش صادرات کشور به 11.5 میلیارد دلار.
و اظهارات جنجالی سفیر انگلیس در آمریکا درباره ترامپ. رئیس جمهور آمریکا فردی است بی منطق، متزلزل و بی کفایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی. جمهوری اسلامی ایران برای برداشتن گام سوم نیز کاملا آماده است. با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به اروپا، گام دوم کاهش تعهدات برجامی برداشته شد. جزئیات این گام را سخنگوی دولت، معاون وزیر امور خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست خبری اعلام کردند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه پیش از این رسماً اعلام کرده بود، محدودیت غلظت غنی‌سازی تا 3.67% را کنار گذاشت. البته بر این نکته هم تاکید شد اگر طرفهای اروپایی برجام کماکان به تعهدات خود عمل نکنند، گام سوم نیز تا 60 روز آینده برداشته می شود، گامی که قرار نیست تا روز اجرا درباره آن خبری پخش شود. همکارم محمد مهاجری گزارش می‌دهد.
همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به اروپا، سخنگوی دولت، معاون وزیر امور خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با برگزاری نشست خبری در حضور رسانه‌ها جزئیات گام دوم ایران را برای کاهش تعهدات برجامی ایران تشریح کردند. ربیعی سخنگوی دولت در این نشست ابتدا به گام دوم ایران برای افزایش غنی‌سازی از مرز 3.67% خبر داد و گفت مقدار غلظت اورانیوم بر مبنای نیاز کشور خواهد بود.
دستورالعمل ما امروز این است که از مرز 3.67 عبور خواهیم کرد و مقدار غلظت بر مبنای نیاز ما خواهد بود.
ربیعی در ادامه این نشست تاکید کرد به هر قیمتی حاضر نیستیم در برجام بمانیم و تمام اقداماتی که انجام می‌دهیم برای حفظ برجام است. پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، معاون سیاسی وزیر امور خارجه که محور اصلی این نشست بود، به جزئیات بیشتری از گام دوم ایران در برجام پرداخت. عباس عراقچی از ارسال نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سوی ظریف اشاره کرد و کاهش تعهدات ایران در برجام را در راستای حفظ آن دانست، اما تصریح کرد:
ما ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن، ولی حرکت ما به گونه ای هست که در مقاطع 60 روزه فرصت برای دیپلماسی، فرصت برای تعامل و فرصت برای پیدا کردن راه حل کماکان وجود داشته باشه.
عراقچی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران از هر ظرفیتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده خواهد کرد، درباره اینستکس یا سازوکار مالی اروپا هم گفت ایران هیچ امیدی به اینستکس نبسته است. معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش با هشدار به اروپایی‌ها مبنی بر اینکه اگر در 60 روز دیگر راه حلی به دست نیاید، ایران گام‌های سوم و گام‌های بعدی را نیز برخواهد داشت، افزود
گام سوم ما کاملاً مطالعه روش کردیم، نه فقط گام سوم بلکه گام‌های بعدی. با همکاری سازمان انرژی اتمی یک طرح گام به گام رو حتی تا آخر مسیر طراحی کردیم. می‌دونیم که در گام‌های بعدی چه اقداماتی رو باید انجام بدیم یا می‌تونیم انجام بدیم. وقتی که شروع به کاهش تعهدات کردیم، تصمیم گرفتیم که دو گام اول رو همزمان اعلام بکنیم که چه خواهیم کرد، ولی گام سوم رو الان ترجیح می‌دیم که بعد از پایان 60 روز و در فرصت مختزی اعلام بکنیم. به هر حال در کنار این مسیر ما رایزنی‌های دیپلماتیک خودمون و طراحی ابتکارات و اقدامات سیاسی هم در جریان هست.
عباس عراقچی درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه شورای حکام را نوعی طنز توصیف کرد و گفت این حرکت آمریکا باز هم انزوای این کشور را به دنبال خواهد داشت. وی در خصوص راه اندازی راکتور عراق هم گفت
در طول دو ماه گذشته پیشرفت‌های خوبی در حوزه عراق صورت گرفته. گروه کاری عراق که به ریاست مشترک چین و انگلیس تشکیل میشه، با ایران جلسات کاری متعددی رو داشتن با کارشناسان سازمان انرژی اتمی. از قراردادهایی که باید منعقد میشد بعضی امضا شده، بعضی در حال مذاکره هست. به لحاظ فنی و به لحاظ تخصصی ما پیشرفت خوبی داشتیم و لذا ما کماکان رصد میکنیم روند پیشرفت امور در عراق رو، و اگر که به جدول زمانی مطلوب ما برگرده، طبیعی هستش که ما همین عراق مدرن شده رو ادامه خواهیم داد، اگر نه تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ضمن اتمام حجت با کشورهای اروپایی که برای گفتگوی دوباره در خصوص برجام دلبسته اند گفت پرونده برجام بسته شده است و دیگر قابل گفتگوی مجدد نیست.
برجام یک پرونده بسته شده است به این معنی که قابل مذاکره مجدد نیست، قابل گفتگوی مجدد نیست. برجام بدون اینکه یک کلمه بهش اضافه بشه یا ازش کم بشه باید اجرا بشه، ولی در این حال ما همچنان گفتگوهای خودمون رو با چاره به اضافه یک داریم دیگه. جلسات کمیسیون مشترک تشکیل میشه، جلسه وزرا رو قرار هست که برگزار بکنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در این نشست خبری گفت مهلت اتحادیه اروپا پایان یافته است و بر اساس دستور رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی وارد گام دوم افزایش سطح ذخایر و غنی‌سازی شده ایم. بهروز کمالوندی با اشاره به جزئیات فنی گام دوم ایران در افزایش غنی‌سازی گفت
پیش بینی ما این هستش که وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
اقدام جمهوری اسلامی ایران در لغو برخی تعهدات خود در توافق هسته‌ای در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام واکنش‌های زیادی را در عرصه بین‌المللی به دنبال داشت. اقدام ایران بیش از هر چیزی صهیونیست‌ها را برآشفته کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام برجامی ایران در افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم خواستار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تاکنون اقدام خاصی برای اجرای تعهدات برجامی این اتحادیه انجام نداده بود، ضمن اظهار نگرانی از احتمال تشکیل کمیسیون مشترک برجام خبر داد. سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در واکنش به آغاز گام دوم برجامی ایران اعلام کرد از تصمیم ایران درباره سطح غنی‌سازی اورانیوم مطلع هستیم. رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه نیز مسئولیت اصلی اقدام ایران را بر دوش آمریکا دانست و گفت همکنون توپ برجام در زمین آمریکاست و تنها واشنگتن است که می‌تواند برجام را نجات دهد.
سامانه ارتباطات تاکتیکی سپهر 110 سپاه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران رونمایی شد. این سامانه که بر روی خودروهای سبک نصب شده است، تمام نیازهای ارتباطی فرماندهان سطوح مختلف راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و رزمی را در شرایط پدافندی آفندی، امنیتی و دفاعی و بحران‌های ناخواسته مانند حوادث غیر مترقبه برطرف می‌کند. سردار سلامی در مراسم رونمایی از سامانه سپهر 110 با تأکید بر اینکه دشمنان به مرور در حال درک و تجربه قدرت واقعی ما هستند گفت در حال شکستن انحصار قدرت‌های بزرگ در عرصه فناوری‌های پیشرفته ارتباطی هستیم.
این خودروها در واقع یک مجموعی است از لایه‌های ارتباطی متنوعی که همه داخل این خودروها نصب شده و تضمین کننده ارتباطات پیوسته و اخلال ناپذیری است برای مجموعه واحدهای رزمی ما که در صحنه‌های عملیات، چه عملیات‌های رزمی و چه عملیات‌های غیر جنگی مثل امداد و نجات فعالیت می‌کنند. ارتباطات باید امن باشه، باید پایدار باشه. این خصوصیات همه درون این خودروهایی که به ظاهر ساده هستن تعبیه شده. مهندسان جوان همه اینها رو ساختن و ما در حال شکستن انحصار قدرت‌های بزرگ در عرصه فناوری‌های پیشرفته ارتباطی هستیم. چیزی که واقعا شاید مثلا تا یک دهه قبل چنین چیزی وجود نداشت.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت در سال 97 توانستیم 4 مرحله عملیات دشمن را خونسا کنیم. سردار جلالی در پنجمین همایش علوم و مهندسی دفاعی با بیان اینکه تمام تلاش دشمن طی سال گذشته استفاده از فضای مجازی، فشار اقتصادی و نهایتاً هدایت مردم برای درگیری با دولت و نظام بود افسود، در این سال ثابت شد که نقشه‌های دشمن با وحدت کلمه و حرکت پشت سر رهبری شکست می‌خورد. فرمانده پدافند غیر عامل همچنین به سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی با موشک 3 خرداد اشاره کرد و گفت
در حادثه‌ای که منجر شد به شلیک موشک 3 خرداد و اصابتش به پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی و سقوط اون تو منطقه، در واقع تمام تبادلات و تعادلات محاسبات نظامی رو به هم زد و به تعبیری میشه گفت که شد یک نقطه عطفی، یک اقدام تاکتیکی هوشمندانه. ما برای اولین بار تونستیم در ارتفاع 55,000 پا و در برد 70 کیلومتری یک هواپیما رو رصد کنیم، نشونگیری کنیم، شلیک کنیم و بزنیم و این یک بازدارندگی دفاعی بسیار مستحکمی در حوزه پدافند هوایی به ما میده.
خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. تقدیر رئیس جمهور از تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با حمله ملخ‌های صحرایی. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت بعد از قرائت گزارش وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با ملخ‌های صحرایی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات و استانداران و سایر عواملی که در مقابله با این تهدید تلاش کرده اند تشکر کرد. رئیس جمهور خطر هجوم ملخ‌های صحرایی پس از سیل گسترده امسال را خطر بزرگی دانست که بخش قابل توجهی از سطح زیر کشت و تولید محصولات باغی و زراعی، مراتع، جنگل‌ها و بیشه‌زارها را در معرض تهدید قرار داده بود که خوشبختانه با عملیات گسترده و به موقع در سطح 735 هزار هکتار از اراضی در سطح 9 استان با این تهدید مقابله کردند و خسارات وارده را به حداقل کاهش دادند. در جلسه هیئت دولت همچنین 2 پیشنهاد ارتباطاتی و مخابراتی به تصویب رسید.
کاهش 9% واردات. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت در 3 ماهه نخست امسال ارزش واردات کشور به 10,200,000,000 دلار رسید که 9% کمتر از مدت مشابه پارسال است. محمد رضا مودودی در همایش ملی صادرات بیمه و سرمایه گذاری با رویکرد نوسانات نرخ ارز، ارزش صادرات کشور را نیز 11.5 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال تغییری نداشته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه باید برای افزایش تولید و گسترش اقلام صادراتی کشور تلاش کرد افزود ایران با داشتن معادل 1.2% جمعیت، گستره جغرافیایی و تولید ناخالص داخلی دنیا متاسفانه فقط 0.3% صادرات دنیا را در اختیار دارد. آقای مودودی خاطر نشان کرد در صورت بی توجهی به افزایش ظرفیت تولید و تنوع سبد صادراتی نمی توانیم به چشمانداز 1404 و تحقق صادرات 120 میلیارد دلاری چندان امیدوار باشیم. سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر ضرورت توجه به طرح‌های بزرگ گفت اگر در سال‌های گذشته در طرح‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد سرمایه‌گذاری نشده بود 40% از صادرات امروز محقق نمی‌شد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران هم در همایش ملی صادرات بیمه و سرمایه گذاری با رویکرد نوسانات نرخ ارز گفت در شرایط تحریم توانستیم یک طرح پتروشیمی را به میزان 2,200,000,000 یورو از طریق فاینانس تأمین مالی کنیم. علی صالح آبادی افزود این طرح با 99% پیشرفت شهریور امسال به بهره برداری می رسد و سالانه 1,000,000,000 دلار به صادرات کشور اضافه خواهد کرد.
بازگشت بیش از 3,500 نخبه به کشور. دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از بازگشت 3,600 متخصص ایرانی از 100 دانشگاه برتر جهان به کشور خبر داد و گفت این متخصصان در بخش شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین کشور فعال شده اند. پرویز کرمی همچنین به اجرای طرح ملی کدنویسی کودکان و نوجوانان دارکوب اشاره کرد و افزود این طرح ملی که در مرحله آزمایشی است با هدف آشنایی کودکان با علم و فناوری نوین، سبک زندگی نوین و فضای مجازی، کسب و کارهای نوین در فضای مجازی و تربیت آنها برای فعالیت‌های گروهی و توسعه توانایی‌های فناورانه دانش آموزان انجام می‌شود.
متخصصان کشورمان در یک شرکت دانش بنیان در اهواز پس از 3 سال تلاش سامانه تلمبه‌خانه نفتی را بومی سازی کردند و جمهوری اسلامی ایران را به 3 کشور سازنده این سامانه ملحق کردند.
این صدا صدای علم است و تجربه.
از سال 96 شروع کردیم به انتقال تکنولوژی از آلمان به ایران.
فرشید حیدری 37 سال مقیم آلمان است و علاقه به کشور اون رو برای بومیسازی یک تجهیز مهم برگردانده به وطن.
بومیسازی از نظر ما اینه که طراحی اینجا انجام بشه.
0 تا 100 تولید داخل طوری که صادرات هم میشود کرد. کارش در دل صنعت نفت، استمرار و امتداد تولید از چاهای کمفشار و افزایش تولید گاز تفکیک شده است.
تا حالا 5 سری تلمبه رو طراحی کردیم.
لقب قول تولید پمپ‌های چند فازی را به این شرکت بدهیم قلوب نکردیم.
سالانه ورود اینها به ایران خارج از تلمبه‌های دوفازی چیزی در حدود 7 میلیون تا 10 میلیون یورو هستش. الان دیگه احتیاجی نیست.
4 میلیون یورو هزینه شده تا تلمبه چند فازی صدایش به دنیا برسد، اما حمایت صنعت نفت کمی کمرنگ است. این گفته سازنده این تلمبه است.
من حدود 4 میلیون یورو از آلمان تا حالا آوردم و خرج کردم برای اینکه بتونم امتداد بدم کاری رو که شروع کردم و استمرار بدم و گسترش بدم که شاید به 100 نفر آدم برسه. به کمک مالی وزارت نفت و صنعت نفت در جنوب احتیاج دارم.
کار سخت آسان می شود اگر اعتقاد داشته باشی که خواستن توانستن است. با ساخت و بومیسازی این دستگاه توسط متخصصین این شرکت، ایران هم جزء 3 کشور دارنده این فناوری در دنیا محسوب می شود. روزبه احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
لندن درباره درز سخنان سفیر خود درباره ترامپ تحقیق می‌کند. وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که تحقیقات رسمی درباره سخنان سفیر این کشور در واشنگتن درباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را آغاز کرده است. وزارت خارجه انگلیس درز این سخنان را اقدامی شیطنت‌آمیز توصیف کرده است. کیم داروش سفیر انگلیس در آمریکا در پیام‌های محرمانه‌ای به دفتر نخست وزیری کشورش رئیس جمهور فعلی آمریکا را فردی بی‌منطق، متزلزل و بی‌کفایت عنوان و درباره سیاست‌های واشنگتن هشدار داده است. این پیام‌های محرمانه بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و نشان می‌دهد که سفیر انگلیس در آمریکا در تماس‌ها و گزارش‌های محرمانه خود به لندن شخصیت ترامپ را زیر سوال برده و به لندن هشدار داده که کاخ سفید به طرز بی سابقه ای ناکارآمد شده و دوره ریاست جمهوری ترامپ می تواند با بی آبرویی به پایان برسد. در پیام‌های افشا شده از سفیر انگلیس در آمریکا به درگیری‌های داخلی در کاخ سفید، مدیون بودن ترامپ به روسیه، تخریب نظام تجاری جهان بر اثر سیاست‌های اقتصادی ترامپ و نگرانی از احتمال حمله نظامی ترامپ به ایران اشاره شده است. در یکی از این پیام‌ها آمده است: ما واقعاً باور نداریم که این دولت می‌تواند به وضع عادی برگردد. در یکی دیگر از پیام‌های ارسال شده از سوی سفیر انگلیس به مشاور امنیت ملی این کشور، آشوب و درگیری‌های داخلی در کاخ سفید برخلاف ادعاهای ترامپ اخبار واقعی عنوان شده است. سفیر انگلیس در پیام‌های خود همچنین ادعای اخیر ترامپ در لغو حمله موشکی به ایران به دلیل کشته شدن 150 نفر را غیر معتبر دانسته است. برخی کارشناسان گفتند افشای این پیام‌ها می‌تواند روابط واشنگتن و لندن را بیش از گذشته دچار پیچیدگی کند و به احتمال بیشتری با واکنش زود هنگام ترامپ روبرو خواهد شد.
ادامه جنگ تجاری چین و آمریکا، پکن برداشتن تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی و تضمین منافع دو طرف را تنها راه به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌داند، اما آمریکا با ادامه سیاست یک جانبه گرای خود می‌گوید این تعرفه‌ها را بر نخواهد داشت. در آستانه سرگیری مذاکرات تجاری دو کشور، چین همچنین خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده بر شرکت مخابراتی هواوی از طرف آمریکا شد.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد لغو تعرفه‌های اعمال شده از سوی واشنگتن از خواسته‌های اصلی پکن است. گاوفنگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به تعرفه 25 درصدی آمریکا بر روی 250 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی چین تأکید کرد.
اختلافات بسیاری میان طرفین وجود دارد که باید برایشان راه حلی پیدا شود، ضمن اینکه همه تعرفه‌های اعمال شده باید برداشته شود.
اما رئیس جمهور آمریکا گفته است در زمان حاضر ترجیح می‌دهد تعرفه‌هایی که علیه چین در نظر گرفته شده باقی بماند و حتی تا مدتی پس از توافق تجاری برقرار باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم گفت آمریکا باید اشتباهات گذشته خود را اصلاح کند.
در مذاکرات باید منافع هر دو کشور تامین شود. در غیر این صورت نتیجه بخش نخواهد بود.
لیوخه، مذاکره کننده ارشد تجاری چین و معاون نخست وزیر این کشور، میگوید خودداری آمریکا از لغو همه تعرفه‌ها یکی از بزرگترین موانع دو کشور برای رسیدن به توافق نهایی تجاری است.
کارشناسان اقتصادی میگویند رقابت شدید اقتصادی میان پکن و واشنگتن باعث خواهد شد این دو کشور به سختی به توافق برسند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سلام بر یمن و 14 میلیون آواره و گرسنه، عنوان تجمع اعتراضی مردم فرانسه به ادامه کشتار ائتلاف سعودی در یمن است. فعالان مخالف جنگ در پاریس در این تجمع پایان خشونت و رسیدگی به حال مظلومان و کودکان آسیب دیده در جنگ یمن را خواستار شدند.
مخالفان جنگ به نشانه اعتراض به تجاوز ائتلاف عربی به یمن در توریستی ترین نقطه پاریس با پوشیدن کفنهای خونالود دست به تجمع زدند.
ما اینجا هستیم تا بار دیگر صدای مظلومیت مردم یمن را به گوش هزاران توریست از سراسر دنیا که به پاریس آمدند برسانیم.
در این تجمع که تعدادی از انجمنها و سازمانهای غیر دولتی مخالف جنگ حضور داشتند، از دول اروپایی و اتحادیه اروپا خواسته شد جلوی ارسال سلاح به عربستان و امارات گرفته شود.
فرانسه سوییو لی دیسیژون کی سون پریز پار لو پارلمان اروپئن ماتنان.
اتحادیه اروپا و در رأس آنها فرانسه، انگلیس و آلمان باید هر چه زودتر ارسال سلاح به عربستان و امارات را متوقف کنند و با حیله‌گری به فکر دور زدن افکار عمومی نباشند.
به گفته منابع سازمان ملل در مدت 5.5 سال تجاوز ائتلاف عربی به یمن حدود 7500 کودک یمنی جان خودشون رو از دست دادن. ای کاش مدعیان حقوق بشر از خواب غفلت بیدار شوند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه در بازدید از معاونت قضایی دستگاه قضایی ضمن بررسی پیشنهادهای قضات روند رسیدگی به پرونده‌ها و کم و کیف مسائل این حوزه را مورد بررسی قرار داد.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ابلاغ شد. بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند.
با همکاری سازمان بورس امکان حضور اشخاص حقیقی خارجی به عنوان خریدار نفت ایران در بورس فراهم شد.
گروه‌ها و شخصیت‌های برجسته عربی و فلسطینی در مخالفت با طرح آمریکایی صهیونیستی موسوم به معامله قرن در همایشی با عنوان متحد در برابر معامله قرن گرد هم آمدند و وحدت و مقاومت را تنها راه شکست طرح‌ها و خونسا کردن توطئه‌ها دانستند.
و روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت گروه‌هایی از وزارت جنگ اسرائیل از اوایل دهه گذشته آرشیوهای محلی مربوط به اخراج فلسطینی‌ها را پیدا می‌کنند و اسناد تاریخی زیادی را از بین بردند تا شواهد را پنهان کنند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای هورفر.
تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 7 مدال طلا، 1 نقره و 1 مدال برنز عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. در این رقابت‌های دو روزه در قزاقستان برای کشورمان علی عرب، رحمان عموزاده خلیلی، علی قلی‌زادگان، امیر حسین متقی، امیر حسین فیروزپور، سهیل یوسفی و سالار حبیبی موفق به کسب مدال طلا شدند. عرفان الهی نایب قهرمان شد و مهدی ویسی بر سکوی سوم ایستاد. در ادامه چهارمین روز از سیومین دوره یونیورسیاد در ناپل ایتالیا، درسا عربشاهی در تپانچه 10 متر بانوان به مقام قهرمانی رسید و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد. هانیه رستمیان در همین ماده نایب قهرمان شد. نمایندگان دو میدانی ایران در پایان تورنمنت بین‌المللی جام کازانوف قزاقستان به 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز دست یافتند. در این رقابت‌های دو روزه در آلماتی، رضا مقدم در پرتاب چکش و مهدی پیرجهان در 400 متر با مانه مدال طلا گرفتند. امیر زمانپور، شاهین جعفری، ریحانه مبینی و حمید اسماعیل نشاط نایب قهرمان شدند و 3 نشان برنز تیم اعزامی را آیلین بابکی، حمیده اسماعیل نشاط و تیم امداری 400 متر بانوان کسب کردند. در آخرین روز مسابقات بین‌المللی بدمینتون ساحل عاج، تیم دو نفره ایران با سریا آقایی و سمین عابد خجسته در دیدار فینال با پیروزی 2-0 برابر تیم مصر به مقام قهرمانی دست یافت و مدال طلا دریافت کرد. پیش از این سریا آقایی در مسابقات انفرادی رقابت‌ها موفق به کسب مدال برنز شده بود.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال غربی کشور رگبار موقت، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. اسقری کارشناس سازمان هواشناسی:
در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار موقت، گاهی رعد و برق و وزش باد رو پیش بینی کردیم. همینطور در شرق مازندران و استان گلستان ابناکی و بارش پراکنده رخ میده. دوشنبه در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و رگبار موقت، گاهی رعد و برق و وزش باد رو پیش بینی کردیم. همچنین طی 3 روز آینده در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و احتمال بارش پراکنده وجود داره و برای نوار شرقی کشور به خصوص منطقه زابل تداوم وزش باد شدید در بعضی ساعات همراه با گرد و خاک و کاهش دید افق و کاهش کیفیت هوا رو خواهیم داشت. در همین مدت در جنوب سمنان، شرق یزد، شمال و شرق اصفهان، قم، جنوب تهران و مرکز و همچنین در استان خوزستان وزش باد نسبتاً شدید، گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود. قابل ذکره که تا اواخر هفته در نیمه جنوبی و نیمه شرقی کشور تداوم هوای گرم تابستانی و در هفته آینده افزایش نسبی دما پیش بینی می شود. تهران، پایتخت، مهرآباد حداقل دما رو 23 درجه پیش بینی کردیم.
امروز دوشنبه 17 تیر 1398 هجری شمسی پنجم ذی القعده 1440 هجری قمری و هشتم جولای